بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وعلى
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله و رسله و ملائکته فلا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خب امشب ابعاد عدیده‌ای داره. از طرفی شام غریبان حضرت سید انبیا و مولایمون حضرت مجتبی علیهم الصلاة والسلام، و از طرفی شب شهادت آقا و مولایمون حضرت رضا علیه السلام که الحمدلله در جوارش هستیم و خدا ما را از این خاندان انشالله جدا نسازد. اول راجع به عصر حضرت رضا و بعضی از مسائل عرض می کنم تا انشالله در آخر عرایزم به حرص بزرگوار متوسل خواهیم شد ان شاء الله سبحانه و تعالی. و اما اینکه عصر حضرت رضا علیه السلام، چرا این مطلب رو مطرح میکنیم؟ زیرا اگر کسی اوضاع عصر این امام معصوم مظلوم را نداند، نمیتواند به عمق خدمات این امام و نهضت علمی او پی ببرد. حضرت رضا علیه السلام نهضت علمی کرده و در همین راه هم شهید شده. پس بنابراین یه مختصری از این اوضاع خدمتتون میگم تا برسیم انشاءالله به اونجا. بله خیلی مختصر بگم که خسته نشوند عزیزان. در سال 132 هجری قمری، یعنی در رأس این سال تقریبا، اولین خلیفه عباسی که ابوالعباس سفاح باشد بر تخت نشست. حالا قبل از اون خیلی اهل بیت مصیبت ها داشتن که خب دیگه شما میدونید اعظم اون مصیبت ها حادثه جانگداز کربلا بوده. بعد از حادثه کربلا چون مردم از بنی امیه و این شجره ملعونه بسیار متنفر شدن، این نفرتی پیدا شد. بنی امیه آدمهای بسیار پلید، عیاش، خوشگذران، البته چون میخوام که به سرعت از این جرد بشیم انشاءالله به خدمات حضرت رضا علیه السلام پی ببریم، اینا را به سرعت رد میشیم که دیگه تو اینا معطل نشیم. اما خب اجمالا یه خورده لازمه که ما قبل از ابوالعباس سفاح تاریخ رو برق بزنیم. بله اجمالا اینا دیگه این مصیبت کربلا دیگه چی بگم، مصیبت ها رو در دنیا تحت شعاع گذاشت. بعد از اونم اینا خیلی همینطور به ظلم و ستم ادامه می دادن که بنده چند تا نمونه میگم، شما از این نمونه ها گفت و حدیث مفصل بخوان از این مجمل. یه نفر میاد از حضرت سجاد علیه السلام احوال پرسی می کند بعد از واقعه کربلا. حضرت جواب دردناکی می دهد که بعد اینا را میگم آقا وقتی انسان میگه جدن از امام زمان از اولیای خدا باید معذرت خواهی کند. آمده میگه کیف از بحت ابن رسول الله، آقا جون چگونه صبح کردی؟ یعنی حال شما چطور است؟ حضرت میفرماید اصبحنا خائفین برسول الله، قریب به این مزام ما صبح کردیم در حالی که امان نداریم چون انتصاب ما به پیغمبر است. این اولاد پیغمبر بودن جرم بود. خیلی حرفه این به اینجا دیگه علما هستن، شما مردم با فضیلت، این با سببیت به سبب پیغمبر ما امان نداره. جمله بعدی دردناکتر است، فرمود و اصبح سائر و اهل الاسلام آمنین، بله بقیه مسلمانان در امانن، هیچ که کارشون نداره چون نسبشون به پیغمبر نمیرسد. این یه نمونه. نمونه بعدی که باز خیلی خلاصه بگم، خیلی به دوستان گفتم خوب شیعیان این چیزا رو بشنون، چندین مرتبه طالبنده این را گفتم که شما میبینید که حضرت سجاد علیه السلام آزاده ای دارد به نام زید، زید ابن علی. حالا زید ابن علی بعد از شهادتش یه عده درست شدن به نام زیدیه، این هیچ ربطی به زید نداشته، روح مقدس و بزرگوار او کاملا بریست از این حرفا که او به کسی بگه من امامم یا من معصومم مثلا واجب الاطاعه هستم، ابدا. زیدیه بعد از زید درست شدن، یه دستایی در کار بوده. بنده معتقدم که استعمار چیزی تازه‌ای نیست که میگن استعمار آمریکا، استعمار انگلیس، هر زمان به نسبت خودش استعمار داشته. یعنی یه عده بودن پشت پرده میخواستن یه چیزایی بشه یه چیزایی نشه، پولم میدادن، نفوذم داشتن، یه کارایی میکردن. حالا من نمونه براتون بگم قبل از اینکه زیدو بگم، یک نمونه ببین، یک تیکه شیخ مفید رضوان الله علیه داره به یک کتابخانه میارزد، این شما جوانا بشنوید. شیخ مفید رضوان الله علیه در مورد اسماعیل فرزند حضرت صادق علیه السلام که میدونید که اسماعیلیه معتقد شدن که اسماعیل زنده است و نمرده و دنبال او رفتن و شش امامی شدن اسماعیلیا. میدونید که نه در دنیا خیلی ماجرا دارن، خلفای فاطمی که خدا میدونه قرنها حکومت کردن، اینا همه اسماعیلی بودن. در قاهره الازهر را که ساختن، ازهر مذکر زهراست، در واقع به یاد حضرت زهرا ساختن اونجا را سلام الله علیها، شیعه بودن اما منحرف و شش امامی که دیگه ادامه داره. الان از سایه فقط محض عبرت دارم براتون میگم که قدر عقاید صحیحمونو بدونیم. همین در روزگار ما اینا ادامه دارن، رهبرانشون الان هستن، آدمای خیلی چاق و تنومند. سالی یه بار در پاریس این رهبر رو میذارن توی کفه ترازو، به سنگینیش بهش طلا اهدا میکنن. عکسش من دیدم با پاپیون، خجالت بکشم براتون بگم، زیرش نوشته بود صاحب از زمان روحی فدا. اینا اینجوریه. شیخ مفید در مورد اسماعیل یک گفتم یک نیم جمله‌ای دارد که به کتابخانه میارزه. میگوید کسانی که به امامت اسماعیل قائل بودند، ببینید خیلی حرفیه وقت هست، اگر از شاگردان امام صادق یه نفر اومد که اسماعیل امامه میگفتیم خب این لابد یه چیزی میدونست. ابو بصیر اگه میگفت میگفتیم خب یه چیزی میدونست. نوشته که اونا که به امامت اسماعیل قائل بودن، نوشته ما، این عبارت خوب پوش بدید، ما کانو من خصت ابی، اینا از دوربری ها و خصیصین پدر او نبودن، بل کانو من الاباعد و الاطراف، بلکه از جاهای دور آمده بودن. کجا آمده بودن خدا میدونه. اسماعیل وقتی مرحوم شد، مردم حضرت صادق مردم رو دعوت کرد خونش. تا حالا در تاریخ نداریم که کسی مرگ بچهشو صورت جلسه کنه. حضرت مردم رو دعوت کرد نشون مرگ اسماعیل رو صورت جلسه کردن. آقا ببینید اسماعیل مرده، ببینید نوشتن امضا کرد. بعدم که جنازه رو حمل کردن ببرن، هر سر یک قدم حضرت می‌فرمود بذارین زمین، صورتشو باز کنید، ایوهن است ببینید اسماعیل مرده. با علم امامت میدونست که چه چیزایی خواهد شد. بالاخره تشیع را اومدن شقه شقه بکنن، از این بر اسماعیلی درست شد، از این بر زیدیا درست شدن. اون زیدیا خیلی هستن، البته زیدیا بازم معقولتر از اسماعیلیا هستن انصافا، درسته هر دو منحرفن من قبول دارم، اما اسماعیلیا خیلی بازی کردن، گفتن دین باطن داره، درسته دین باطن داره، نه مثل اونا به گفتار اونا. وقت دین باید تعویل بشه، ما میدونیم که احادیث باطن داره، قرآن باطن داره، ما باید این معتدل برخورد بشه، اینا خیلی تون برخورد کردن دیگه، اصلا همش شد باطن و باطن و باطن، که خب شیعه هم اینجا بدنام کردن دیگه. این رساله فضائح الباطنیه غزالی در واقع عرض شود خدمتتون که همون در مورد اوناست که یک نفر از اسماعیلیا دام غلباطل نوشته، دو جلده که خیلی کهنه است، دام غلباطل در ردمون فضائح الباطنیه غزالیه، کلا اینا رو بخوام بگم طول میکشه. قرار زیدم همینطور، زیدیه منتها زیدیه معقول تر هستن، کتاباشون بله داره یه چیزایی اما کمتر بازی کردن، کتابای احادیث زیدیه زیاد دارن، خیلی یعنی اصلا شاید 100 برابر اسماعیلیه، بسیارش بالاخره هست، بعضی جاهاش مورد قبول ماها امامیه هم هست و اینا، البته گفتم معقول تره. قرص زید یک آقا بوده، عالم بوده، بزرگوار بوده، خیلی مرد بزرگی بوده، اینقدر عبادت کرده بود که در مسجد لقب استوانت المسجد بهش داده بودن، یعنی ستون مسجد. خلاصه زید وقتی که دنیا میاد، حضرت سید الساجدین علیه السلام قرآن باز میکنه و میاد ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون. خلاصه حضرت میفرماد والله این زید است، دو مرتبه والله این زید است، با علم امامت همینا رو میدونست. خلاصه برادر ناتنی حضرت باقر علیه السلام زید، خیلی آقا سلام الله علیه، بعد ایشون در زمان حضرت باقر علیه السلام، که حضرت باقر خیلی تحت فشار بنی امیه بود، خیلی آقا را اذیت کردن، و جالب اینجاست که حضرت باقر علیه السلام انقلاب فرهنگی در جهان اسلام کرد با همه محدودیت، یعنی بنیانگذار انقلاب فرهنگی در جهان اسلام حضرت باقر علیه السلام است که مکتب رو آماده کرد که حضرت صادق سلام الله علیه از اون مکتب حتی اکثر استفاده کرد، که شیخ مفید می فرماید از هیچ امامی به اندازه امام صادق مطلب نقل نشده. این درست هم است، حالا انشاءالله در این بحث ما میگیم. قرض در زمان حضرت باقر والی مدینه ظلمی در حق زید روا کرد، روا دید. زید ابن علی علیه السلام رفت پیش هشام ابن عبدالملک، این خلیفه جائر و خودکامه، شکواییه برد از والی مدینه، شکواییه برد که والیتون نمایندتون به من چنین ظلمی کرده. اون مرد پلید و ملعون عوض این که به شکواییه برسد، برگشت العیاذ بالله یک جسارت به حضرت باقر کرد. اصلا اصل مطلب، ریشه مطلب این است که زید که قیام کرد به خاطر جسارت بود که به امام زمانش شد. بله، حالا وقتی روایت هم داریم، وقتی که سفارایی کرد و یارانشو آورد و آماده کرد لشکر خودشو، وقتی که روی اسب نشست و پرچم بالا سرش اهتزاز به اهتزاز در آمد، روایت داریم گفت الحمدلله روز قیامت رسول الله را ببینم میگم من برای توی قدمی برداشتم. اینطوری بود زید. خلاصه ابن عبدالحدید قریب به این مزامین می نویسد، ابن عبدالحدید از کبار علمای سنی است و چون که سنی با معرفتی بوده، محب اهل بیت بوده، آدمای کم مطالعه میگن شیعه است، هیچ شیعه نبوده، سنی بسیار متسلط مصمم در تسنن خودش هم بوده، من تا محب اهل بیت بوده، خدمت هم کرده، خدا جزای خیرش بده، نهج البلاغه را در 20 جلد شرح کرده که شرح او دریای علم است، انصافا دریای علمه، کتاب است که نظیر نداره انصافا، خیلی زحمت کشید ابن عبدالحدید. و هر حال بعضی معتقدن که کتابهایی که استفاده کرده ابن عبدالحدید اونا در حمله مغول بعضیش از دست رفته، اینم ممکنه باشه ها، بعضی از منابع ابن عبدالحدید در حمله مغول رفته، بنابراین از منابعی نقل میکند که امروز نیست. خلاصه ایشان می نویسد که فغض بزیدون، زید انقدر از این جسارتش که به امام زمانش شد ناراحت شد، حتی کاد ان یخرج من اهابه. اهاب با همزه و هی دو چشمه و نه جلد پوست، یه نزدید از پوست خودش از غضب خارج بشه و رفت بیرون، رفت بیرون گفت بالاخره میرم یه کاری میکنم. غیر از حالا زید دیگه قیام کرد و منتها کوتاهی کردن اون یارانشون چی شد و آخر منجر شد به شکست ظاهری زید و بالاخره به شهادتش. دیگه این مسئله منجر شد به زمان حضرت صادق کشیده شد. یه مشیعه دیدن که بدن نازنین زید افتاده، الان با این بدن میخوان چه بکنن؟ گفتم به شما که باید یه ذره شما از بنی امیه ورق بزنید بیاید به بنی العباس تا ببینید عصر حضرت چه عصری بوده. الله نمونه اول رو گفتم خدمتتون، نمونه اول کیف اصبحته بود، این نمونه دومه خیلی دردناکه. خلاص حضرت صادق سلام الله علیه نشسته بود، اینا آمدن ها بدن زید برداشتن بردن زیر شنهای ساحل رودخانه مخفی کردن که دشمن دست نزنه، اما دشمن این بدن رو پیدا کرد. وقتی که رفتن خدمت حضرت صادق علیه السلام، حضرت فرمود بدن عمویم رو چه کردید؟ گفتن آقا مخفی کرده بودیم زیر شنهای ساحل، اما دشمن پیدا کرد. روایت دارد آدم دلش خیلی بیسوزه، بس که فبکا به اعلا صوتهی، حضرت بلند گریه کرد، فرمود که هلا اوقرتموه حدیدن، چرا یک تیکه آهن به بدنش نبستید؟ میبستید منداختید میرفت زیر آب، بدن سنگین میشد میرفت زیر آب، به دست اینا نمیفتاد. آقا بدن رو پیدا کردن بردن به دار آویختن، برای اینکه زهر چشم بگیرن. امام زمان ببخشید ما رو، 4 سال این بدن بر بالای دار بود، خورشید بر اون میتابید، باد بر اون میوزید، اما کرامت این بدن بود که این بدن سالم بود. اون وقت یک، من خیلی شعر دوست دارم، خیلی زیباست، این شعر مال شیخ صالح کواز، یکی از شعرای مهم شیعه عربه که دیوانش به ایران نیامده بود، نیامده هنوزم نمیدونم، من الان مسافرتایی که داشتم یه مختصر یه جزوه پیدا کردم. بله می نویسن این بیتی که او در مورد بدن زید گفته مضمونش بی سابقه است. می دونین مهمه ها، چون خیلی وقتا شما شعرهای عرب و عجم را بررسی بکنید چی میشه؟ می بینید یه بیت گفته مضمونش یکی دیگه هم گفته، ولی مضمون بیت شیخ صالح کواز بی سابقه است. در مورد بدن نازنین می گوید که که ان السما والارض فیه تنافسا فنال الفضا منه اعز المراتبی، میگوید زمین آسمان سر این بدن نازنین به رقابت برخواستن، زمین گفت پیش من باشد، آسمان گفت پیش من، ولی فضا در این وسط برنده شد، فضا گفت که اینجا باشد، بالاخره این بدن نازنین. حالا تا اینجا داشته باشید. خلاصه ابو مسلم خراسانی آمد و میدونید که ایشان قدرت رو از بنی امیه به بنی العباس ابو مسلم خراسانی منتقل کرد. حالا الله اعلم به زمائر، ما که نمیدونیم که این زمائر رو ما نمیدونیم، حالا کل حال حالا یه قصدش قربت بود یا در واقع سبز نشون میداد، خدا عاقبتمون خیر کنه، یا عاقبت خیلی خوبی هم نشد و خدا میدونه که منصور یه بهانه پیدا کرد و عوض اینکه دستش مدرد نکنه بگه ابو مسلم رو کشت. بله خیلی ناجوره که وقتی که در این الاخبار التوال، یک کتاب کهنه است، یک قرن چهارم الاخبار التوال، اونجا می نویسد که احساس کرد ابو مسلم که منصور میخواست بکشدش، سر به سر می داشت تا دیروز کجا رفتی، به اجازه کی رفتی، و به غلامانش سپرده بود که من که دستامو به هم زدم بیایید این مرد رو تیکه تیکه کنید، نه معمولی بکشید، و مزقوه. ابو مسلم هم خلاصه آدمی یلی بود به قول موزیا، قهرمانی بود، فهمید که این میخواد که خلاصه بکشه، گفت بذار من زنده باشم، هیچ کارت هم ندارم. یه جایی بالاخره گفت نه تو باید کشته شوی. گفت آقا اینم تشکر شماست، قدرت را من منتقل کردم. برگشت منصور یه چیزی گفت، این تا هفت پوستش سوخت. گفت والله این امتن سودا الاغنتنا عنك، والله که کنیز سیاه هم اگه بود این کارو میکرد، هنر نکرد، کنیزه که سیاه هم این کارو میکرد. حالا بالاخره ریختم تا کشتم تو اینم بدبخ شد. قرض این است که ابو مسلم قدرت را که منتقل کرد، گفتم حالا یا ارادت داشت یا در واقع سبز بود دیگه، نه ما نمیدونیم، ما راه نداریم، حق سوء ظن به کسی نداریم. آقا اول دست تو دادین بدن زید آوردن پایین، بعد گفت بریم برای زید عزا بگیریم، برای یحیی بن زید ماتم بگیریم. خلاصه خیلی آقا آزادی داد و شیعان خیلی احساس آزادی کردند و اینا که از در خانه اهل بیت محروم بودن دیگه سرازیر شدن به در خانه اهل بیت. و زمانی که ابوالعباس صفاح، عرض کردم اولین خلیفه عباسی، در رأس سال 132 بر تخت نشست، خب اون زمان حالا این ابوالعباس یا کم آزار بود یا سرش گرم بود، هر چی بود به هر حال برای اهل بیت یه فرجه پیش آمد. آقا در خانه امام صادق سلام الله علیه خواست خدا بود آنچنان ازدحام شد. الان شما نگاه کنید، الان نفوس در دنیا ماشاءالله زیاد شده، اینقدر نبود نفوس. بعضی ها قلوب میکنن. یه وقت یه کسی در منبر رفته بود میگفتش که شهر کوفه 12 فرسخ در 12 فرسخ، بکنه آقای چه حرفیست تو میزنم، الان که شهرها بزرگ شده چون ماشین هست و همچه شهری نداشتیم ما با اون بزرگی، چه قلوبی میکنید الان که ماشین ما شهر به این بزرگی وقتی معلوم داشته باشیم. حالا کل حال تجمعات بوده، شهرهای بزرگ بوده، کوچیک بوده، اما مسائل نسبیه. بالاخره مدینه نسبتا شهر بزرگی بوده، اما نه مثل اینکه این جمعیت که امروز شما در جهان میبینید اینطور نبوده. من از آرک کله یک نفر میگوید من رفتم مسجد امام صادق علیه السلام را ببینم، 3 روز نشستم، بالاخره ازدحام نداشت، میسر نشد، دستم به حضرت نرسید. که دیگه این افتخار ماست که الان 2 تا مجتهد ما بشینم بحث کنم، یکی میگه قال صادق، یکی میگه قال باقر، دریای نور از حضرت صادق علیه السلام رسیده. به هر حال این یک دورنمایی بوده که بنی امیه داشتن و بعد قدرت شد منتقل شد به بنی العباس. بنی العباس و مقت، آقا اینا فکر نکنید که آدم های خوبی بودن، اینا خبیستر بودن. فقط در بین بنی العباس خلفای عباسی یک نفر شیعه من سراغ دارم که خدا رحمتش کنه، اونم الناصر لدین الله بود که اینا رفتن حرمین عسکریین را متعرض شدن، خدا انشالله به ویل و به گرفتاری گرفتارشون بکند. دیگه شب گفتم دیگه ما خدای ما عجله داریم، ما از خدا خواستیم ما عذاب اینا را زود ببینیم انشالله. و الان سرداب مقدس که خنجره های داره از آبنوس ها، چوب آبنوس که جوانا میدونن چه چوب آبنوس خیلی زیادی قیمتیه، چوبیست که ولش روی آب نمیمونه، روی آب میره زیر آب، اینقدر سنگینه. این پنجره های سرداب مقدس از آبنوس های خیلی فاخر اینا را ناصر دین الله ساخته، او ساخته، خلاصه او شیعه بوده. حالا حرف زیاده دیگه، اونم معاصر صلاح الدین ایوبی بوده، صلاح الدین مرد و یک از بچه صلاح الدین شیعه در اومد، عجیبه ها، عجیبه، یخرج الحی من المیت، که ناصرم به او خیلی اهمیت میداد و مسائل زیاده. الا کلار اینا خبیث بودن، به اینا دیگه مردم فکر کردن که حالا تمام شد و نخیرا گیری بدتر افتادن، از چه در بدن تو از چله در بدن تو چه افتادن. یه وقت خبردار شدن که نه اینا هم تحفه‌ای نیستن. به هر حال قدرت منتقل شد، بنی العباس الان تماشاگر بودن که خیلی خوب بنی امیه کشتن، تبعید کردن، اذیت کردن. خب حالا درسته که ما ظاهرن یه میگم پسر عموی پیغمبریم و فخاز این حرفا خیلی میزدن. منصور میدونه چی میگفت؟ میگفت من از اهل بیت هم، آدم به این حرف بخندیه گریه کنه، میگم من از اهل بیت هم، اصلا حقم به دستم رسید، کار زیادی نکردم، از خودم از اهل بیت هم، خودش از اهل بیت میدونست کمرش بزنه. علی کل حال اینا دیدن نه خیر اینطور نمیشه. منصور شروع کرد اذیت کردن به حضرت صادق سلام الله علیه. خدا از اینا نگذرد، از ویل و لعن عذاب اینا را جدا نسازد. امام صادق علیه السلام را انقدر آزار دادن که در اون آخرای عمر یک نفر میگه من رفتم خدمت حضرت، دیدم حضرت یک پوست و استخوانه، میگه گریه کردم. فرمود که به حال من گریه میکنی؟ عرض کردم بله. یک بیانی حضرت فرمود چقدر خوبه که در این شب مهم این بیان به خاطر بسپارین و از لوح دلتون انشالله پاک نکنین. میگه حضرت فرمود مؤمن اگر مالک شرق و غرب شود به خیر اوست. ببینید بعضی ها میگن کسی پولدار بود آدم بدیه، نه ببین، نه اون فقیر پس خوبه، اصلا ملاک نیست، بنده خدا خوبه، بندگی خدا خیلی مهمه. اصلا به پولدار بی پول حرفا چی نما در آوردی؟ ببین چی بنده خداست، ببین چه جمله ایست. حضرت لاغر شده طرف داره عشق میریز از اذیتای منصور بود دیگه. فرمود مؤمن اگر مالک شرق و غرب شود به خیر اوست، قطع قطع هم شود به خیر اوست. بنده خدا در هر حال برنده است. حالا بگذرم، خلاصه منصور شروع کرد اذیت دادن و آزار دادن تا اینکه بنی العباس دیدن خب این مسئله در موسی بن جعفر سلام الله علیه هم تجدید میشه، ما بذاریم اینه به حال خودش، این در موسی بن جعفر علیه السلام تجدید خواهد شد، پس چیکار کنیم؟ هارون گفت که موسی بن جعفر رو زندانش میکنیم. آخه ما اینا رو خیلی شنیدیم، نمیدونم چرا قصیل قرب شدیم. آدم در اثر شنیدن مکرر اینطور میشه، آخه امام معصوم را ببرن زندان چکار کنم؟ خدایا چی بگم؟ اون وقت من سجن الى سجن، از این زندان به اون زندان. البته حضرت موسی بن جعفر با همه این فشارها و اختناقا نهضت علمی کرد، اینا همشون جوانان عزیز، بدونید تمام این ائمه ما که شهید شدن غیر از مولایمون امام زمان علیه السلام که خدای متعال هر مکروهی را از او دور کند و انشاءالله فرجش نزدیک کند، بله غیر از اون همشون در این راه شهید شدن. حضرت سید الشهدا در راه نهضت علمی شهید شد. شما گفتم دیگه زیارت اربعین را بخونید، شما اصلا چی میخواستن غیر از روشن شدن مردم؟ چی میخواستن اصلا؟ و بزر محجته فی که چی؟ لیستن بزر عباده که من الجهاله، این آمد بندگانتو از نادانی بیاره بیرون. وسط جنگ یه نفر آمده به امیرالمومنین میگه یا امیرالمومنین فرق واحد با احد چیه؟ یه نفر دعواش کرده بگه برو، وقتی این حرفا نیست حضرت فرمود بزر باشه جوابشو بدن. حضرت فرمود ما برای این چیزا می جنگیم که اینا به گوش مردم برسه. خب چی ما هستم بگیرن؟ زمین ما هستم بگیرن؟ کشور گشایی اینا؟ آقا اصلا جنگ های اسلام چیه؟ تمامش دفع مزاحمه. اسلام جنگ ابتدا به ساکن نداشته اصلا. حالا اگر بعدها رفتن زمان خلفا لشکر کشی رفتن این بر اون بر، اونا شما کار غیر معصوم ملاک نگیرین شما، اونا غیر معصوم بوده هر کار کردن کردن، اما معصومش فقط تا به ساکن نجنگیده، مزاحم آمده میخواد مزاحمت کنه، خب مزاحم بر میدارن، خب میکروب بر میدارن. کفاری که ایمان نمی آوردن شما ببینید اسلامو، آقا من نمی ایمان نمیارم، نمیاری خیلی خب، لا اکراه فی الدین، لا اکراه فی الدین راجع به عقیده است نه راجع به عمل. یکی برید وسط خیابان شراب بخوره بگه لا اکراه فی الدین، این نیست، نه اون بی خود میزنن میندازنش اونجا. مقصود این است که چی بشه؟ در عقیده آقا من مسلمان نیستم. نیستی؟ اگر ساکت بنشینی زیر پرچم اسلام از مالت محافظت میکنیم، از جانت محافظت میکنیم، محترمی، هیچ کسی هم نمیتونه به تو بگه بالاشش مت ابروس، فقط جزیه باید بدی. مالیات داره دیگه، تعارف نداریم که مسلمان ها زکات نن، تو هم جزیه بده. حتی اقلیت زیر پرچم اسلام انقدر محترم است که دو جمله نهج البلاغه باید به 100 زبان ترجمه بشه که اون مرد رفت، یک دختر یهودیه‌ای بود که در ذمیه بود، رفت گوشواره شد، نمیرم خلخالش رو در آورد یه مسلمان، حضرت چی فرمود؟ ببینید امروز مود شده میگن محکوم میکنیم، نه متاسفیم، نه، حضرت فرمود در شنیدن این خبر اگر کسی از قصه بمیرد ملامتش نکنید. اینقدر کار زشته، چقدر زشته تجاوز، چقدر زشته تعبی، چقدر زشته، توجه فرمودید. به هر حال بله، خلاصه اینا آمدن که دیگه اون مسائل تجدید نشه، چکار کنیم؟ موسی بن جعفر را از این زندان به اون زندان، گفتم دیگه نهضت علمی، تا اینکه نوبت مولایمون حضرت رضا علیه السلام رسید. ایها الناس، یک نفر، من خیلی نگفتم، یک نفر در مصر به نام دکتر محمد رفاعی 3 جلد کتاب قطور نوشته به نام عصر المأمون. من خیال میکردم که حالا راجع به حضرت رضا علیه السلام خیلی نوشته، با یه اشتیاقی رفتم دنبال این کتاب، دیدم به حضرت رضا که رسیده 1.5 سطر بیشتر ننوشته، 1 سطر، اما برای بنده مفید بود که بالاخره این عصری که حضرت رضا علیه السلام در این عصر نهضت علمی کرده، آقا این عصر خیلی عصر عجیبی بود. اینو شما از من یادگار داشته باشید، قرن اول اسلام سنگین ترین قرنه، بگی تعارف نداریم، تو این قرن اول بعثت، هجرت، رحلت، شهادت، همه چیزای مهم خیلی اینجا بود در قرن اول. بعد از قرن اول هیچ قرنی پرماجراتر از قرن اول عباسی که از 132 تا 232، این یک قرن آقا خیلی پرماجرا است. خیلی بیدینی ها می کردن تحت عنوان تدین، آقا مسائل کلامی جدید پیش اومده بود، عصر عجیب غریبی بوده. ببینید یک تصوف دست نخورده تازه به میدان آمده بود، فلسفه دست نخورده خشک یونان. شما اینا را ببینید، اینا را شما دست کم نگیرید. آقا من یک مرتبه این کتاب عرشا خدمتتون که جدل ارسطو بود، ظاهرش از ارسطو بود، آوردم نگاه کنم، دیدم در عصر عباسی به عربی برگشته، یک قدری مطالعه کردم، من دیدم خیلی نمیفهمم. اول خودم متهم کردم، حالا اول خودش متهم کنه که گفتم خب شد نمیفهمی، حالا بالاخره نمیفهمی دیگه چیکار کنم. بعد اما پس دیدم که نه، عبارت مضطربه، چرا اینجوریه؟ خیلی هم تقصیر من نیست، عبارت هم مضطربه. بعد دیدم دکتر عبدالرحمن بدوی، نویسنده مشهور عربه، در این راه خیلی کار کرده، دیدم ایشان نوشته که این کتاب مضطرب ترجمه شده در عصر عباسی. خوب گوش بدید، بعد نوشته بود که این کتاب در اختیار شیخ ابو علی سینا بوده، او بهتر ترجمه کرده، یا ترجمه بهتر در دست او بوده، نه که بهتر ترجمه کرده، چون این حنین ابن اسحاق بود، نائمة الحمصی بود، اینا مترجمین زمان عباسی بودن که متون یونانی را اینا ترجمه میکردن، یه چند نفر بودن. خلاصه حالا حرف زیاده، رفتم شفای ابو علی را دیدم، دیدم عبارت خیلی زیباتره، اصلا اینطور نیست. توجه کردید یک متن در هم ریخته زبان عباسی ترجمه شده، عبارات کتابی که شیخ داشته خیلی بهتر بوده. آقا علامه طباطبایی چیزی که فرمودن، شاید حوزه های معقول از این حرف لرزید، چه از عظمت این سید که آقای طباطبایی. ببینید ما می رفتیم خدمت ایشان، جوان ها فکر نکنید که رسیدن به یه مقام آسان، تمام تنش همیشه میلرزید. این آخر سرا خجالت میگشتم ازش چیزی بپرسید. این جمله را که ایشون گفت حوزه را زیر رو کرد که نشون داد چقدر سید کار کرده و در یه جمله گزارش داد. فرمودن فلسفه در بدو ورودش به اسلام 300 اصل بود، 450 اصل فلسفه اسلام بر اون افزودند. این آمار به این دقیقه 450 اصل بر اون افزودند. اهل فلسفه خوش که دست نخورده، بنده زیاد مطالعه کردم اون متنای ترجمه شده رو اون زمان. خلاصه دیگه حالا از اون طرف یه عده تحت عنوان این که ما میخواییم بحث کنیم و اینا را خدا میدونه از کجا اینا را کوکش را میکردن، خدا میدونه. این اروپایی ها بدبخت ها تفلک ها اخی نهل تحقیق چی نیستن که میدونه اینا زرق بر دارن. محقق تو اینا خیلی کمی، گول نخورین از این اسما. توجه کرده وقتی میگن نیکلسون، نیکلسون عارف نبوده، تاریخ عرفان نوشته. ماسینیون تاریخ عرفان نوشته. گول نخورین، مرعوب نشین. اینا خلاصه حالا میان چیکار میکنن؟ میگن که بله مأمون دموکراسی درست کرده بود. دموکراسی چیه؟ مأمون یک آدم سختگیر صفاک. دموکراسی کجا؟ یه نفر شاعر ایرانی شعری گفته بود و دموکراسی اینه. یه نفر یه شاعر ایرانی شعری گفته بود که در اونجا مضمون شعر این بود که نژاد ایرانی از عرب بالاتره. میدونید آخه عصر حضرت رضا، من میگم به شما 10 روزم بگم تمام نمیشه. اون نهضت شعوبیه هم تو این عصر بود دیگه. این شعوبیه کسانی بودن که خلاصه خیلی حرفا داشتن و اینا متهم شدن برای اینکه عباسی نره خفه کنن، از دم به اینا مارک زندیق چسبوندن که همه شعوبیه زندیقن. در صورتی که اینطور نبود بابا. سردمدارشون همون ابو نعاس بود، چیش زندیقم نبود، شیعه هم بود. حالا نمیخوام بگم همه شون آدمی خوبی بودن، ولی من توی این شعوبیه پیدا کردم که برای اهل بیت شعر گفته بودن. شعوبیه میگفتم ما تو رو نمیخوایم، نه ما اسلام رو نمیخوایم. که ممکنه بعضیاشون یه چیز دیگه هم میگفتن، نمیخوام نظر بدم، ولی بعضیاشون میگفتن ما شما رو نمیخوایم، عباسی رو نمیخوایم. دلیل نمیشه که. حالا به هر حال مأمون انقدر دنبال کرد تا اینو دستگیر کردن. دو تا قوله، یکی این است که آمد گفت باید توبه کنی، گفتی عجم از عرب بالاتره، باید توبه کنی. یه روایت هست که داد کشتنش، این شاعر برای یه بیت کشتن، کجاش دموکراسی؟ خلاصه این زنادقه میمدن معرکه میرفتن. در این عصر ظلمانی مولای من حضرت رضا علیه السلام مثل خورشید طلوع کرد. و شما اینه بدونید که و میدونید همینطور که حضرت سید الشهدا برای اعلاء کلمه حق و با علم به شهادت به طرف عرض شود که کربلا رفت، حضرت رضا هم با علم به شهادت به طرف خراسان حمله کرد. هیچ حرکت کرد، هیچ تفاوت نداره حرکت او به سوی کربلا، حرکت او به سوی خراسان، این عین هم بوده. کربلا رفتن امام حسین اینه، یعنی خراسان رفتن حضرت رضا اینه، کربلا رفتن امام حسین بوده. هر دو برای نهضت دینی علمی و هر دو به علم به شهادت. حضرت آمد در اینجا. البته مخالفین نذاشتن که خیلی گزارش ها به ما برسد. یکی از چیزایی که بنده تأسف دارم همینه، خدا رحمت کند بر علوم و درجاتش بیفزاید، شیخ صدوق رضوان الله علیه و دیگر محدثین ما، آقا اگر اینام نبودن از این عصر حضرت رضا به ما چیزی نمیرسید. چون اونا که نوشتن مثل دکتر رفاعی، مثل کتابای دیگه خودما نوشتن، اون چیه نساء الخلفاء، اولاد الخلفاء، اون محمد بن یحیی سولی، او بی‌انصاف نوشته. البته تمام اخبار از رضا در سینش بوده، چون در کتاب عیون اخبار رضا شما نگاه بکنید بیشتر مطالب را شیخ از محمد بن یحیی سولی آورده. حالا نمیگم آنه بد بوده خوب بوده، هر چی بوده که خلاصه این اخبار را داشته. و شیخ صدوق رضوان الله علیه دو کتاب زیاد داره. این دو تا کتابش در مورد شناختن حضرت رضا خیلی مهم است. یکی عیون اخبار رضا است، خیلی کتاب نفیسیه، خدا روحش شاد کنه. یکی هم توحیده، توحید صدوق، کتاب خیلی نفیس و ارزشمندیه، فوق العاده کتاب نازنینیه. اونجا هم یه بخش قابل توجه راجبه حضرت رضا علیه السلام که امام علیه السلام اینجا مجلس میگذاشت جوانان با تمام صاحبان ادیان. آقا مسیحی اینجا مینشست، زرتشتی اینجا مینشست، یهودی اینجا مینشست، حضرت بحث میکرد، اینا را محکوم میکرد، بعضی ها ساکت میشدن میرفتن بیرون، بعضی ها مسلمان میشدن. یعنی حضرت یک موج ایجاد کرد که مردم توجه کردن که تمام حقایق نزد اهل بیت است. و اگر این نهضت حضرت رضا نبود ما خیلی منحرف میشدیم. من اینجا مطلب زیاد دارم بخوام بگم، وقت گذشته، حضرت رضا علیه السلام در این سنگر بود که نذارن دین منحرف بشه. آقا با امامت کار داشتن حضرت نذاش، با توحید کار داشتن و نبوت کار داشتن. حضرت نهضت علمی کرد و در این راه شهید شد. این ثواب زیارت حضرت رضا علیه السلام ثواب عجیبی است. یک نفر در حضور معصوم بوده، فرمود هر کس حضرت رضا علیه السلام رو زیارت کند 1000 حج است. ببین چقدر منت بکشی بیرین اسمی نویسیم. حالا اون که حج واجب محط بره اونو کار نداره، ما حالا خب باشه عمرم محط بره، خب عیب نداره نوش جانش. اما میخوام بگم چقدر تلاش میکنیم، اینی ببین اونو ببین، اینی ببین اونو ببین. من حالا به شما میگم، من کفش جفت کن شما در این 27 سال که از انقلاب گذشته به خاطر مکه رفتن الحمدلله از هیچ کس منت نکشید. اصلا اینجوری نمیخوام بگم، هر کس همه رفتم منم میرم. حالا چون دیگه من دو تا ذره بزیدون خوندم، حالا بعضی اینجوری هم دیگه حاج آقا شما عازمین؟ میگم نه خیر. حالا حاج آقا شد عازم میشد من؟ هر وقت خدا خواست عازم میشد به حاج آقا بودن نیست. باور کن که وقتی میگن حاج آقا شما عازمین خیلی بدن میاد، یعنی چی هستن؟ چون کاشفیت در از خیلی چیزا. به هر حال آقا حضرت فرمود 1000 حج. راوی تعجب کرد گفتش که 1000 حج؟ حضرت فرمود 1000 حج. ایها المسلم، مقابل خودش عرض میکنم یه سلام در این صحن 1,000,000 حج. قدر نمیدونید 1,000,000 حج. اون وقت حالا فرمودن که این ثواب وقتی میشود که چی بشه؟ عارفم به حقه باشه، عارف به حق این مزور، به این به حق امام باشه. چه آر جوانان، عارفم به حقه چند تا معنا داره. عارفم به حقه معنای کاملش این است که او را معصوم بدونی، امام بدونی، خلیفه پیغمبر بدونی. به قربون صدقه رفتن بس نیست. بله خیلی ها میان اینجا قربون صدقه میرن ولی میگه حالا اولاد پیغمبر بوده. نه، باید امام بدونی، معصوم بدونی، متصل به غیب بدونی. این عارفم به حقه. میگم شاید یه بودش هم این باشد که آدم بدونه این امام چه خدمتی به ما کرده. آقا این امام رضا نبود ما مسلمان نمیشدیم، اصلا یا کافر میشدیم یا یک مسلمان های خیلی نامرغوبی میشدیم. من به شما بگم که متاسفانه نشستن علمای یهود احادیث ساختن مع الاسف، الان تو کتابای شیعه هم بعضیش رد پا داره، علمای رجال بزرگان ما نشستن شبا را نخوابیدن. شما ببینید رجال طوسی، خدمت شما عرض شد که رجال ابی داوود و بسیار از کتب رجال ما که اینا خدا مرحوم رحمتش کنه، مرحوم آیت الله آقای شیخ عبدالله مامقانی رضوان الله علیه که تمام اینا را جمع کرده در کتاب تنقیح المقال، کتاب نفیسی که دعا کنید انشالله الان داره چاپ میشه، 15-16 جلدش آمده بیرون، انشالله توفیق پیدا بشه چاپ بشه. زحمت کشیدن، زحمت ها کشیدن، آقا استخوانشون نرم شد تا اینکه این احادیث ساخته اینا را از صحنه خارج کردن. ما ازال که کله هنوزم رد پایینا هست. ببینید شما، من یک نمونه به شما میگم، اینا آمدن به حضرت داوود نسبتی دادن. من از شما شرمنده، معذرت خواهم از شما، ما این نسبت را به کفترباز محل ما نمیتونیم بدیم. ببینید شما حضرت رضا نشسته طرف با آب و تاب میگفت که بله حضرت داوود رفت پشت بوم به کفتراش دون بده، زن همسایه رو دید عاشق شد. آقا الله اکبر، پیامبران خدا را اینطور یاد کردن. شروع سوره انبیا رو نگاه کنید، یکی از شعب مهم علمی قرآن مسئله تنزیه پیامبرانه. ای مردم، من بعض حرفا را نمیزنم، در کتب عهدین که متاسفانه الان وجود دارد نسبتهای به انبیا دادن که خدا میدونه، والله ماها گاهی نمیتونیم بر زبان بیاریم. ببین نسبتهای به انبیا، به خدا، خود حضرت آدم رو ببینید چه خرابش کردن، خود خدا رو خراب کردن. اما سفر تکوین می نویسد که وقتی که آدم از اون شجره خورد و لباس از ترش ریخت و خود دید که خدا در یک خیابانه بهش داره میاد، رفت پشت درخت و خدا همچنان می خرامید. اینم داره بگه های همچنان ادامه میداد. رفت خلاصه پشت درخت و از صبح تا ظهر گفت آدم آدم، این چون لخ بود جواب نداد. آخر دید که خدا داره خسته میشه، گفت بله. گفت خب مؤمن چرا تو جواب نمیدادی؟ ببین خدای سفر تکوین پشت درخت را نمیبیند، ولی خدای قرآن چیه؟ ولقد نعلم ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب الیه من حبل الورید. این معجزه است دیگه. خدای قرآن میگه که من خاطراتم که میگذرد میفهمم، از رگ گردن نزدیکترم. علیم بذات الصدور، ان تخفوا شیئا او تبدوه یعلمه الله یعلم الغیب. چقدر زیبا. حالا اونجا بالاخره نسبتهایی دادن که بگذرم. ببینید ما اگه پشت بون یک کاری داشته باشیم بلند میشیم میریم، اگر یه ذره آدمای جمع جور باشیم یه چند تا یا الله میگیم سر رو میزیم پایین که ناموس مردم رو نبینیم، وقت این بی انصافا خدا لعنتشون کنه. در رابطه حضرت داوود رفت پشت بون کفترات دون بده، زن همسایه دیده عاشق شد. آقا روایت در بهار الانواره که میفرماید که وقتی که اینو داشتم با آب و تاب تعریف میکردن، این یک نمونه سا. ببین گفتم با امامت کار داشتم، با نبوت کار داشتم، با توحید کار داشتم. حضرت رضا دیگر نتونست خودش نگرداره، فرمود ویحک، فریاد کشید، قد کردشو، گفت وای بر تو، اینطور پیامبران خدا یاد میکنی؟ حضرت داوود اینطور بوده؟ و اذکر عبدنا داوود انه اواب اینطور بوده؟ خلاصه وقت الهازات دیگه نه با توحیدم کار داشتن. حضرت رضا علیه السلام آمد مثل خورشید طلوع کرد و از برکت او داری بلان همه معارف را، جان ما به قربانش، ولی یه نعمت ماست. یادگار از آقای طباطبایی براتون گفتم، یه بار دیگه میگم مزدم این باشه که حرم رفتین منو یاد کنین. یادم نکنین عیب نداره. من نمیخوام بگم که زیارت های شما رنگین بشه، ما همه به فکر خودمون چه نباید باشیم. من صاحب دلی میشناختم میمد اینجا تو سهن وای میستد، میگفت خدایا دعای همه این پروانه ها رو قبول کن. همه رو نگه، پروانه های آقا هستن که میچرخن دیگه. بله همش به فکر خودمون چی نیستیم که خدا انشالله هر کس میره اینجا به حق خدا آقا دست پر برگردن. اینو میخوام بگم زیارتتون رنگین بشه. یادگار از من آقای طباطبایی، علامه طباطبایی، ای خدای نه کجا رفتن؟ گویا ولی شناسن رفتند از این ولایت، کجا رفتن این بزرگان؟ ایشون فرمودن، اینو خوب گوش بدید، 200 صفحه شرحشه، من فقط این اندازه میگم، نشستم با خودم فکر کردم واقعا 200 صفحه شرحشه. فرمودن تمام ائمه رؤوفن ها، ولی رأفت حضرت رضا حسیه، اصلا بری حرم میفهم آقا مهربانه، همشون رؤوفن. رأفت این آقا حسیه، خدا خواسته مال این حسی بشه. السلام علیک ایها الامام الغریب، جانم به قربان تقا، امشب شهادت شماست. یه چیز دیگه میخوام به خاطر بسپارید. بنده روسیه در تحقیقات ناقابلی که داشتم رسیدم به اینجا، این کلمه انگور رو از حالا طلاق بدید. آقا را باز انگور مسموم شهید نکردند، حضرت را با آب انار مسموم شهید کردن. انگور تو کار نبوده، روایت انگور ضعیفه. تحقیقات دقیقی که الحمدلله بزرگان کردن ما استفاده بردیم از شیخ مفید. شیخ مفید میدونید که وسوسه در اصلا در نقل حدیث، شیخ مفید خیلی وجود ارزنده. شیخ مفید میفرماید که یکی از غلامان مأمون میگوید که مأمون آمد به من گفت ناخناتو بلند کن تا من نگفتم نگیر. ناخنام که بلند شد یه چیزی آورد داد به من، یش به تمر هندی، شبیه تمر هندی بود، گفت دستاتو با اون آلوده کن، چلک نگاه کن، نیرنگو. هر کس انار را دانه دانه کند، بدونید که دونه های انار استخراج کنه، دستشو همون آن نره بشوره، چی میشه دستش؟ تیره رنگ میشه. این چیزی که آورده بود تیره رنگ بود، گفت دستاتو با اون کاملا آلوده کن. وقتی آلوده کرد یه انار به من داد، گفت این انار فشار بده آبشو در بیار، اونو داد به حضرت. روایات انگور آقا در دل نمیشینه، حالا اگرچه مشهورم هست، ظاهرن همون آب انار بود. حالا بریم یه عرض ادب بکنیم، بریم شام غریبان، بریم در خانه رسول خدا حضرت مجتبی، بعد بیم بریم در خانه حضرت رضا. جانم به قربانت یا رسول الله، شام غریبانت چجوری بود؟ همه گریه می کردم، چون دیشب گفتم مصیبت پیغمبر اعظم مصائبه. آقا همه گریه می کردم، ولی دو نفر از هم بیشتر گریه می کرد، یکی امیر المومنین بود، یکی صدیقه طاهره، یکی فاطمه زهرا. آقا عجیبه، یه وقت فکر میکردم که آبی را که پیغمبر باش غسل دادن، این آب احتمالا با عشق امیرالمومنین ممزود شد، چون وقتی هرچه آب میریخت میگفت جانم به قربانت پیغمبر، یا رسول الله پدر مادرم فدای تو باشه، رفتی؟ همه گریه میکردن. این امیرالمومنین صدیقه کبرا بیقرار بودن، نه علت علمی داره، نمیخوام وقتو بگیرم، وقت ابن عممونو بگیرم، اما یه سوال میکنم، میگم یا رسول الله، یا حضرت مجتبی، منو ببخشید، من نمیخوام چیزی بگم بود یا نبود، سوال میکنم، میگم شام غریبان شما یا رسول الله خیلی سنگین بود، نمیدونید خیلی اصلا از عقل ما خارجه، شام غریبان حضرت مجتبی امشب که گریه میکرد، ابی عبدالله گریه میکرد، قمر بنی هاشم گریه میکرد، زینب کبرا گریه میکرد. اما میخوام بگم آقا، از این دوتا بزرگوار میپرسم، میگم در شام غریبان شما دنبال بچه گم شده هم رفته؟ ای حضرت مجتبی، آقا در شام غریبان شما چادری هم بود که آتش گرفته بود؟ جانم به قربانت یا رسول الله، ای فاطمه زهرا، چقدر خانم تو گریه کردی بی بی. و اما مولای من حضرت رضا رو بگم، بله البته این از عقول ما خارجه. آقا ببینید، امیرالمومنین میدانست ابن ملجم تو مسجده، عزیز من امام، ببین این انشالله تعالی یک جمله تازه باشه برای شما عزیزان، بنده روسیا اینجور به نظر قاصرم رسیده که اینا همونطور که گفتاراشون محکم متشابه داره، اعمالشون هم محکم متشابه داره، این نیست که همه کاراش رو بفهمیم. آقا ابن ملجم تو مسجد رو، آقا چرا رفت؟ من چه میدونم، امام معصومه، معصوم چرا نداره اصلا دیگه، کسی بگه در مقابل معصوم بگه چرا، او اصلا شیعه نیست. ها بله، حضرت مجتبی میدونست امام حسین میدونست شهید میشه. آقا اینا که چیزی نیست، اینا شاگردانشون هم میدونستن. بنده افرادی را میشناختم از دقیقه مرگشون خبر دادن، یه انگشت امیرالمومنین حضرت ابی عبدالله نمیشد در اینجا. حالا حضرت زهر، حضرت رضا سلام الله علیه، آب انگور را دادند و فرموده بود که من اگر آمدم بیرون عبا را به سرم کشیده بودم با من حرف نزنید. چرا با آقا میگن غریب؟ ها؟ علت داره. یک معناش این است که خب از اهل اولادش دورش کردن آوردن اینجا. شاید یک معناش هم این باشد که غریب یه معنای دیگه داشته باشد، معنای خیلی لطیفیه، کسی دردایی داشته باشه که حتی نزدیکانش هم ندانند. آی مردم دلمون بسوزه بین امام رعوف. مردم از دور میگفتن آقا کفش آقا را جفت میکنن، دستش میبوسن، میگفتن بازار میدن روی سکه ها نوشته از سلطان ابوالحسن علی ابن موسی الرضا. ولی وقتی خلوت گیر میآورد میگفت خدایا اگر نجات من در مرگم مرگم برس. بله اون وقت هیچ به زهر جفا مسکومش کردن. یه جمله از دیبل بگم، یه مژده به شما بدم، دیگه مژده از این بالاتر برای شیعیان نیست، همون تا مشروط است به تقوا. جوانان عزیز با تقوا این مژده رو در میابید. دیبل آمد که تائیه دیبل میگن در دنیا نظیر نداره. آقا مصیبت شما را به شعر کشیدم، فرمود هاتها بیار. حضرت میشه کوهی از نور نشست آمد. دیبل من شبای گذشته به شما گفتم هر کجا پرچم سیاه بخوره چیه؟ دو تا صاحب داره، یکی امام زمان، یکی حضرت زهرا است. دیبل خیلی سلیقه به کار داد، اینجا شروع کرد تا این بیت وقتی آورد دیدن صدای گریه امام رضا بلند شد. اون چی بود؟ آقا منو ببخشید. گفت افاطمه لو خلت الحسین مجدلا فقط ما تعطشانا بشد فرات. دختر پیغمبر نبودی کربلا، حسین تو با لب تشنه شهید کرد. تا خلاصه ادامه داد، دیبل میگوید که دیدم آقا بی حال میشه، از حال میره. حاجب به من میگفت ساکت باش، ساکت میشدم، آقا چشمش باز میکرد میگفت ادامه بده. تا آمدیم رسیدیم به یه جایی، اونجا ناله آقا بلند شد. اینجا هم معجزه است، هم مرسی است، هم مجد است. گوش بدید عرضم تمامه. تا رسید به اینجا گفت و قبرون به بغداد لنفس زکیت. دختر پیغمبر این بچه های تو مثل ستاره پخش شدن. یکی از این آقازاده های تو هم در بغداد است، موسی بن جعفر است. آقا وقتی از گریه آرام شد، این تعبیر رو دقت کنید، فرمود که آیا بگم دو بیتی را دیبل الحاق بکنم که روایت این است که تمام قصیدت این باشد، تمام اینجا به معنای اکمالی رنگ بس قصیدت کامل بشه، نه که قصیدت تمام بشه، یعنی کامل بشه. گفت آقا بگو. گفت به مادرمون بگو و قبرون به توس. یا نهام مصیبت. دیبل میگه من پریشان شدم. ببینید معجزه سا، معجزه و مجده داره میاد، گوش بدید تمامه. پریشان شدم آقادم، گفتم آقا قربانت برم، آخه من شماها را میشناسم ولی از شما عزیزان قبری در خراسان سراغ ندارم. فرمود دیبل چرا؟ اونم قبر من غریب. زود شود به جب زهر جفا کشته شدم و در این سرزمین دفن شد. این معجزه اما مجده، مجده حرم میخواییم بریدیم شب، خوش به حالتون، انشالله همدیگر رو بریم زیارت کنیم اونجا، این مجده رو داشته باشیم. ای خدا چقدر آقا عزیزه. فرمود دیبل به شیعانم بگو برسم به اینا چی؟ فمن زارنی فی غربتی. من نقل به معنا میکنم، کان معی یوم القیامت فی درجاتی، هر کس منو در این قربت هم زیارت کند روز قیامت تنهاش نمیذارن.
بشنو از موسای کاظم این روایت را که گفت زائر قبر رضا در عرش مهمان خداست. گر به عالم بنگری هر کشوری را مرکزی است، مرکز ایران اسلامی خراسان رضاست. زلزل مهر تو هم سرشت با آب و گلن، نام زیبای تو را نوشته بر روی دلن. یا رضا سرا یه حرمه بهشتمه، همه یه صحن و سرا یه حرمه بهشتمه. مهر زهرا مادره تمام سر نوشتمه. یا رضا
صدای جمعیت نیست.
یا رضا
امام رضا امام رضا
امام رضا یا رضا
امام رضا امام رضا
احبار. پرچم سبز روی گنبد تو قبل نما، نام تو امام رضا حلال هر مشکل ماست. یا رضا
امام رضا امام رضا امام رضا
جونم. یا رضا
امام رضا امام رضا امام رضا.
دوست دارم نگات کنم تو هم منو نگات کنی. دوست دارم دوست دارم چستم به خدا نوکر مادر تو هم. یا رضا
امام رضا امام رضا
امام رضا یا رضا
امام رضا امام رضا
امام رضا. همه یه صحن و سرا یه حرمه بهشتمه، مهر زهرا مادره تمام سر نوشتمه. یا رضا امام رضا
امام رضا امام رضا
یا رضا
امام رضا امام رضا امام رضا.
پرچم سبز روی گنبد تو قبل نماز، نام تو امام رضا حلال هر مشکل ما. یا رضا
امام رضا امام رضا امام رضا
یا رضا
امام رضا امام رضا
امام رضا یا رضا دو جهان به ظاهرت می
بخشی
مهمونای امام رضا.
عیش دو جهان به ظاهرت میبخشی، بر هر که غباری از درت میبخشی. امروز مرا ببخش چون میدانم، فردا تو مرا به مادرت میبخشی. شب شادت امام رضا، این همه جمعیت، میلیون ها نفر ظاهر و مجاور مثل پروانه کنار مسجد شریف امام رضا طواف میکنن. اما دلاتون آماده است یه جمله بگم؟ دلم برای غریبان همیشه سوزان است، علل خصوص غریبی که در خراسان است. غریب‌تر غریب‌تر ز حسین و رضا اگر خواهی برو بقی رو.
تا نامشو شنیدی حالت بلند شد. انشاءالله امام رضا مدینه حرم رو امشب احضار کنه.
برو بقی رو ببین قبرها ویران، بمیرم برات. حضرت زهرا دوست داره امشب من چند جمله از حسن غریبش بگم. خیلی امام مجتبی مظلومه، کم نامش برده میشه، نامش غریب، خودش غریب، مجلسش غریب، قبرش غریب. بدن رو برداشتن کنار قبر خاتم انبیا دفن کنن، اما نگذاشتم مانع شدم از خدا بیخبران. آیان عزیز، سادات، بزرگان محفل، کار به جایی رسید دستور داد بدن حسن و تیربارون کن. آقا مزدور حسن،
آقا قهر بنی هاشم داره که وقتی دیدن با این صحنه روبرو شدن دست به قبضه شمشیر گفت دریای غضب علی عباس. یه وقت دستی به شانه عباس گفت این حسین داداش خواهش کنی عباسم، برادرم وصیت کرده کنار تابوتم قطره خونی به زمین ریخته نشد. گفت حسین جان من نمیتونم تابوت بیارم. آقا برگشت طرف خانه، دل با من یا من، یه دل شکسته شد همان رو بست.
برگشت دید در خونه زینب علیها السلام ایستاده، بی بی منتظر و جشن گرم. یه وقتی دباس اومد سرشو به دیوار گذاشت، های های بلند بلند گریه کردن. یبنه بسن معذرت میخواد، خواهر نمیتونه عشق چشم برادر رو ببینه. دقیق صدا زد عباسم چیه دادار؟ منم داغ برادر دیدم، منم پارای جیگر حسن رو دیدم. بگم یا نه؟ یه وقت ناله عباس بلند، خواهر دست از دل بردار، نبودی ببینی من زنده باشم، بدن حسن رو تیر بارون کن. مظلوم حسن، بابا بابا حسن، کنار بدن امام مجتبی.
ابی عبدالله نفرمود کمرم شکست، اما گفت داداش بعد از تو دیگه خودم رو خوشبو معطر نمیدونم. غارت زده کسی نیست که مال و اموالش رو به غارت برده باشه. قارت زده منم که برادری مثل تو رو با دست خودم زیر خاک بذارم، رو بدنت خاک میکنم. حیفم میاد نام حسین و کربلا رو نبرم. یا ابا عبدالله، به فدای اون آقایی که کربلا کنار نهر علقمه دستاشو از بدن جدا کردم. سید و شهدا تایی بدن رو دید، صدا زد عباسم الان کمرم. هر چقدر امام رضا رو دوست داری
مادرش زهرا رو دوست داریم به نیابت فرج مولامون پنج مرتبه یا حسین. حضرت رضا به امشب امام رضا به دم المظلوم به دم المظلوم به اون نازنین بدنی که کنار قبر خاتمم بیا آماج تیرهای مسموم شد استجب دعواتنا یا الله. اللهم اجل لولیک الفرج. عزیزان آمینا رو با حال و با توجه بگن. اللهم اجل لولیک الفرج والعافیت والنصر و مد فی عمره زین الارض بطول بقای به حق حبیبت خاتم انبیا و میوه دلش امام مجتبا ما را ببخش و بیامون. ماه سفر و ماه سفر آخر عمر ما قرار مده را به حق امام رضا امشب ما را ببخش و بیامون. مدینه و کربلای ما رو امشب به دست نازنین امام رضا امضا فرما. خدایا به حق حضرت رضا و جواد الائمه هر جا مریضیست مریضه ایست شهر مارس ناخونه ها مریضه هایی که التماس دا گفتن لباس صحت و عافیت بپوشان. ما را به امراض صعب العلاج مبتلا مگردان. به حق جواد الائمه نسل جوان رو حفظ فرما. عفت و حجاب نوامیس ما را بیفزا. خدایا شهدا روح مطهر امام راحل دو یادگار عزیزش اموات این جمع طریق بهار رحمتت بفرما. خدمت گزاران به اسلام و مسلمین رهبر بزرگوار خدایا به حق امام مجتبی یاری فرما. سفر زائران امام رضا رو بی خطر بگردان. عاقبتان رو ختم به خیر فرما. و عجل فی فرج مولا صلی الله علیه یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حملت بفنائه.